وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که زنده بودیم و نفس کشیدیم از ترنم خوش عطر نماز اول وقت و بهره‌مند شدیم از این همه خیر و برکت خالق همیشه مهربانمون. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. دوستان خوب شنونده، همچنان با شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی گفتگو و از علاقمندان به گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم که همراه شبانه ما باشن و این برنامه رو دنبال بفرمایند که موضوع امشب این برنامه هنر ارزشی و هنر وارداتی، معیارها و تفاوتها هست.
گفتگوی فرهنگی.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه من، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، ای همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو و ورطه تو و ساحل و طوفان همه تو. همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد، ای همه خورشید تو و خاک تو، باران همه تو. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در سیر فراز و فرود خودش میکابد، میجوید و مییابد آنچه به عنوان مهمترین رخدادها، بزنگاه‌ها، حوادث و البته گهگاه حاشیه‌های عرصه کلان فرهنگ و هنر خودمونه و همراه با عالی مقامان، مهمانان و سروران و کارشناسانی که به جمع ما اضافه میشن تلاش میکنیم تا نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما تقدیم کنیم. از همکنون ساعت 20:04:42 به شکل زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها تا حوالی ساعت 21 با شما هستی و با افتخار من امین خرمی برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو میزبانی میکنم از شما سروران گرامی. از ابتدای هفته، از شنبه تا به امروز که آخرین بخش از برنامه این هفته گفتگوی فرهنگی بود به مناسبت پاسداشت هفته هنر انقلاب، نمت ستون خیمه این برنامه رو بر عرصه هنر انقلاب استوار کردیم. در طی شب‌های پیشین با موضوعاتی مختلف در خدمت شما بودیم و امشب هنر ارزشی و هنر وارداتی معیارها و تفاوت‌ها رو به شما تقدیم می‌کنیم. اجازه می‌خوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکاران نازنینم این آرزو رو داشته باشم که رخت عافیت، تندرستی، سلامت و شادکامی زیبنده‌ترین رخت بر تن شما عزیزان در این روزهایی که به واسطه سایه غمبار و تلخ ویروس کرونا این زندگی اسیر رو با هم دیگه زیست می‌کنیم و نفس می‌کشیم. با افتخار در این برنامه مطابق رسم معهود و سنت همیشگی میزبانی می‌کنیم از یکی از عالی مقامانی که شرف حضور دارن در استودیو، عزیز نازنین دکتر رضا اسماعیلی، شاعر و پژوهشگر هنر انقلاب، رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان و مدرس دانشگاه. رفت و برگشتی داشته باشیم. سلام علیک رو خدمت آقای دکتر با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد.
مسائل فرهنگی روز، اخبار و اطلاعات فرهنگی، نقد و نظر و چالش‌های فرهنگی هنری روز را در برنامه گفتگوی فرهنگی بشنوید. شبکه رادیویی گفتگو، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو.
گفتگوی فرهنگی رو با افتخار خدمت شما تقدیم می‌کنیم با محوریت هنر ارزشی، هنر وارداتی، معیارها و تفاوت‌ها. همونطور که عرض کردم با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، مدرس دانشگاه، شاعر و پژوهشگر هنر انقلاب و رئیس انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان. جناب دکتر شبتون بهشت و به عشق، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم مهربانی خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه رادیو گفتگو و خوشحال هستم که این فرصت فراهم شد که در خدمت شما باشم. سال نو رو هم تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، متشکرم. سعادتی است قطعا همراهی و همکلامی با شما، چه برسد که دیگه این بار حضوری با افتخار. من کمترین میزبان شما هستم در این برنامه. خب برای فتح باب جناب دکتر اسماعیلی نازنین، سوال مشترکی رو در طی شب‌ها برای تمامی نازنینانی که مننت گذاشتن با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه بودن رو برای فتح باب ما انتخاب کردیم و اون رو به شکل مشترک می‌پرسیم. و اون اینکه وقتی درباره مفهوم هنر انقلاب صحبت میکنیم در هر شاخه‌ای، خاصه تخصص شما عرصه شعر و شاعری و جوشش زاینده این نعمت خدا دادی که قطعا بیرق فرهنگی کشورمون نیز به شما میاد، یعنی عرصه شعر، ایده برای نبد استواران در تقسیم بندی کلان که آنچه از بهمن 57 تا به امروز و تا زمانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر آسمان کشورمون برافراشته است که امید همواره همین گونه هم باشد، آن چیزی که تحت ساحت هنر و فرهنگ تولید میشه به عنوان هنر انقلابی تعریف میشه و عده‌ای دیگه خصوصیاتی مانند تعهد، مانند صداقت، مانند پایبندی به آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی که خب شاید ستونهای اصلیش رو ما در فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاهد بودیم، در حقیقت در اون نمط که استوارن فعالیتاشون رو در قالب هنر انقلاب تعریف میکنن. شما از این دو تعریف بر کدام شاخه در حقیقت میآویزید فرمایشتون رو، و یا ممکنه که به یک تعریف بینابینی معتقد باشید؟
بله، در مورد بچه تمایز کلن هنر به معنای عام و هنر انقلاب به معنای خاص،
بله،
اگر بخوایم تعریف بکنیم، خب طبیعتاً هنری که موضوع و مضمونش انقلاب اسلامی هست، آرمانهای انقلاب اسلامی هست، دستاوردها و ارزشهای متعالی انقلاب اسلامی هست، در دایره تعریف هنر انقلاب میگنجه. این به صورت سوری و شکلی هست،
بله،
ولی اگر بخوایم به محتوا و مضمون و درون مایه نظر داشته باشیم، کلن هنر انقلابی و هنر الهی، من حالا به تعبیر هنر انسانی هم میکنم، یک بحث عام هست که منحصر و محدود به دوران بعد از انقلاب اسلامی هم نمیشه. ما اگر کارنامه ادبیات پارسی رو ورق بزنیم و مرور بکنیم از زمان رودکی تا به امروز، آثاری که قله های ادب پارسی مانند فردوسی، سنایی، عطار، مولانا، ناصر خسرو، حافظ، سعدی و همه شاعران بزرگ خلق کردن، اینا دقیقاً مصداق هنر انسانی انقلابی و ارزشمند هست، ارزشی هست.
بله.
چون در واقع این بزرگان در دامن مکتب اسلام، مکتب اطلاعات قرآن پرورش یافتن و ارزش‌های قرآنی و وحیانی در وجودشون متجلی بوده و طبیعتاً هر اثری که خلق کردن نشانه ای از اون در واقع هنر الهی و انسانی رو در این آثار میتوان دید. و برای مثال، حالا من همیشه حافظ رو مثال میزنم، حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی، که اگر بخوایم به صورت سوری و موضوعی نگاه بکنیم به غزلیات حافظ، خب متوجه خواهیم شد که حافظ به صورت مستقیم و صریح مثلا در مورد اهل بیت یا در مورد مباحث دینی شری نگفته، خیلی بله. مستقیم و صریح. ولی وقتی در باطن و در مغز غزلیات حافظ تأمل میکنیم و تعمق میکنیم،
ارجاعات فراوانی میتونیم بیاریم.
بله، ارجاعات فراوانی بله. داره که اصلا سطر به سطر و مصرع به مصرع غزلیات حافظ شعر آینی هست، شعر دینی هست و شعر انقلابی هست. به من شعر انقلاب به این معنا که انسان رو متحول بکنه، انسان رو به سمت در واقع اون حقیقت انسانی، فطرت انسانی سوق بده. و این خصوصیت رو داره اشعار همه شاعران بزرگ ادب فارسی. بنابراین نباید زیاد این دایره رو تنگ بکنیم و هنر انقلابی رو محدود بکنیم به موضوع، باید به مضمون و درون مایه هم توجه داشته باشیم. اگر از این منظر نگاه بکنیم، این دایره بسیار گسترده و قابل تعمیم هست.
بی‌نهایت سپاسگزارم. و در برابر این دایره و این مجموعه تعریفی، اگر که بخوایم ردنشانی از هنر وارداتی رو هم در ساحت تعریف بنشونیم که با بر یک ریل بتونیم گفتگوی امشب رو استوار بکنیم، از دید شما آنچه که به عنوان هنر وارداتی تعریف میشه آیا فقط در ساحت ترجمه داره شکل میگیره یا گونه‌های دیگر رو هم در بر میگیره؟
هنر وارداتی، ببینید، کلن انسان در تعامل با جهان هست و فرهنگ و هنر هم در تعامل با فرهنگ و هنر جهان هست. و اگر این تعامل یک تعامل مثبت و سازنده باشه، تبعات بسیار خوبی داره. برای مثال، حالا من مثال بزنم، نیما یوشیج به عنوان بنیانگذار شعر نو و پدر شعر نو، در واقع میدونید تسلط به زبان فرانسه داشت، در واقع با زبان و فرهنگ و ادبیات فرانسه به خوبی آشنایی داشت و بسیاری بر این اعتقاد هستن که خب این ابداعی که در حوزه در واقع ابداع شعر نو و شعر نیمایی یا با وزن شکسته به خاطر الهام از ادبیات فرانسه بوده به نوعی. ولی خب نیما به خاطر اون هوشمندی که داشت، به خاطر اون در واقع شاخک‌های حسیش بسیار هوشمندانه عمل میکرد، اون تأثیراتی که از هنر غرب گرفت و در واقع به نوعی هنر وارداتی، اینها رو مصادره به مطلوب کرد و با هنر بومی، فرهنگ ملی ما در آمیخت و نتیجه این آمیختگی و در واقع این امتزاج یک هنر ارزشمند و در واقع ارجمندی شد که با فرهنگ ما، با تاریخ ما، با در واقع آموزه‌های دینی ما همخوانی و همخونی داره. و بنابراین وقتی ما شعر نیما رو در مقابل خودمون آینه، در آینه شعر نیما نگاه میکنیم، تمام اون ارزش‌های انسانی، ارزش‌های متعالی اخلاقی، الهی، دینی در این آینه متجلی هست. و حتی فولکلور و فرهنگ بومی رو در این آینه می‌بینیم که نیما به زیبایی توانسته فرهنگ در واقع بومی و محلی رو در با بکار بردن واژگان محلی بیان بکنه در شعرهای خودش و در واقع یک نوع قرابت و همبستگی و در واقع نزدیکی با شعرهای نیما ما احساس میکنیم. و اون ذهنیت که میگن خب نیما از غرب در واقع تأثیر گرفته یا از ادبیات فرانسه، میبینیم خیلی کمرنگ هست و این تبدیل شده به یک فرهنگ بومی و ارزشی. بنابراین اگر این تعامل سازنده باشه میتواند برکت داشته باشه برای ادبیات.
درود بر شما. پس دلیل خب میدونم دقیقاً به بحث ما به شکل کامل مرتبط نیست، ولی چون به نیما اشاره کردیم، دلیل اینکه حالا به ویژه در یک دهه نخست فعالیتش آنچنان مورد عتاب و خطاب هم مستکان خودش، یعنی شاعران اون عصر قرار میگیره، چیست؟ اینکه به هر حال ما داریم درباره دهه صحبت میکنیم که یکی از قله‌های ادبیات ما خاصه در حوزه شعر به حساب میاد و خب بسیاری این دهه رو در حقیقت به دلیل وابستگی تام و تمام شاعران آن زبان بر مفاهیم و الگوهای غربی که در آن مثل مفهوم اومانیست یا دیگر اسمایی که در حقیقت آن موقع حضور داشته. آیا این عطاب و خطاب قرار دادن نیما از سوی هم‌مسلکان به این روی کرد برمیگرده؟ یعنی مفهومی که شما فرمودید ارزش‌ها و الگوهای ملی و فولکلور، یا نه اصلا دلیل دیگری داشت فقط به خاطر اینکه نسلی متفاوت از شعر رو داره ارائه میده؟
بله، وقتی در مورد نیما صحبت میکنیم، مهمترین چیزی که به ذهن انسان متبادر میشه در واقع اون نوآوری در وزن و موسیقی هست. یعنی وقتی نیما آمد و وزن عروضی رو درش به نوعی هنجارگریزی کرد و وزن شکسته رو ابداع کرد، خب این وزن برای ذهن و زبان ایرانی جماعت زیاد وزن معنوسی نبود. ما با وزنهای عروضی ذهنمون عادت کرده بود، غزل حافظ رو میخواندیم، سعدی رو میخواندیم، فردوسی رو میخواندیم، با عادت کرده بودیم به در واقع اون توالی و تکرار اون مصمتها و صامتهایی که در عروض وجود داره. و وقتی با شعری مواجه شدیم که در واقع اون توالی به هم خورده بود و در واقع مصرعها کوتاه و بلند می شدن و وزن شکسته می شد، خب یک نوع این هنجارگریزی برای من ایرانی هضمش دشوار بود در آغاز و در واقع یک نوع نوآوری و بدعت به حساب می آمد. و بسیاری از کسانی که به ادبیات کهنسال پارسی علاقه داشتن، ارادت داشتن، فکر میکردن با این کاری که نیما یوشیج انجام داده در واقع تیشه به ریشه ادبیات پارسی زده. ولی اتفاقا نیما، من معتقدم که شاعر هنجار گریزی نبود، هنجار فراز بود. یعنی آمد هنجارهای ادبی رو در واقع رو به سمت تعالی و تکامل سوق داد. بله. و اون وزنی رو که در واقع وزن عروضی بود یک امکاناتی فراهم کرد برای شاعر ایرانی که بتواند حرفش رو راحت‌تر بیان بکنه و در واقع از قابلیت‌ها و امکانات بیشتری برخوردار بشه در زبان. و دیدیم که اون مخالفت‌ها، اون موج مخالفت‌ها و عنادورزی‌ها به مرور کاهش پیدا کرد، فروکش پیدا کرد و امروز می‌بینیم با دیده احترام جامعه به نیما نگاه و همه دانشگاهیان، اساتید و در واقع منتقدین مهر تایید به اشعار نیما زدن و به عنوان یک چهره موجه و مقبول در جامعه ایرانی. بی‌تردید.
خب برگردیم به بحثمون جناب دکتر اسماعیلی عزیز، به ویژه از تاریخ معاصر کشورمون بیشتر یاد بکنیم، یعنی آنچه که به عنوان مفهوم انقلاب اسلامی در طی این قریب به 42 سال اون رو سپری کردیم. به هر حال ما در تاریخ معاصرمون در تمامی ساحت‌ها از جمله ساحت فرهنگ و هنر شاهد فراز و فرودهای مختلفی بودیم. اگر بخوایم امروز یک نگاهی به گذشته، به عقبه خودمون در طی این بیش از 4 دهه بیاندازیم، همین مفاهیمی که شما اشاره کردین، یعنی الگوهای ارزشی و دینی که شاید از درازنای دوم تا به امروز، از رودکی تا به امروز رو داریم، فقط بخوایم تو این 42 سال اون رو نگاه بکنیم، کارنامه این 42 سال از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
کارنامه بسیار بسیار درخشانی است بدون اغراق. به خصوص ما در حوزه شعر و ادبیات در واقع شاهد یک جهش هستیم.
بله،
نسل شاعران انقلاب اسلامی از نسل اول تا چهارم روز به روز یک سیر سودی رو طی کردن و وقتی ما کارنامه ادبیات انقلاب اسلامی رو ورق میزنیم و اشعار شاعران انقلاب اسلامی رو میخوانیم، میبینیم که پله پله به سمت تکامل سیر کرده و شاعران انقلاب این هوشمندی رو داشتن که آمدن، هرچند که این تهمت ناسباب رو بر پیشانی ادبیات انقلاب زدن که من فکر میکنم یک نوع غرض‌ورزی هست و شاید از سر ناآگاهی که ادبیات انقلاب نوعی بازگشت ادبی هست. من این رو اصلاح میکنم. ما اگر در یک مقطعی از تاریخ ادبیات شاهد دوره بازگشت ادبی بودیم، شاعرانی که کلن آمدن و به گذشته برگشتن و بدون هیچ گونه خلاقیت و نوآوری آمدن کپی برداری کردن از آثار گذشتگان. خب این واقعا بازگشت بود. ولی شاعران انقلاب اسلامی با هوشمندی آمدن، هرچند قالب‌های سنتی رو احیا کردن. مثلا ما بعد از انقلاب اسلامی، بله، قالب‌هایی مثل در واقع مثنوی، رباعی، دو بیتی، قصیده به نوعی احیا شدن. ما الان در کارنامه انقلاب اسلامی شاعران ارجمندی رو داریم که قصیده سرا هستن و قصیده های بسیار با طراوت و فاخری رو عرضه می کنن که زبان بسیار امروزین و با طراوتی داره که وقتی شما این قصیده ها رو می خوانید اصلا احساس نمی کنید این قصیده متعلق مثلا به دوران کهن تعلق داره و خیلی بروز و امروزی هست و آمدن از قابلیت‌ها و در واقع ظرفیت‌های قالب‌های نیمایی و سپید استفاده کردن، محتوا و درون مایه قالب‌های نیمایی رو گرفتن و در ظرف قالب‌های سنتی ریختن و در واقع هرچند که ظرف سنتی است ولی درون مایه و محتوا بسیار نو و مدرن و آوانگارد
بله.
است.
بسیار سپاسگزارم. به من اطلاع دادن که سرور ارجمند دیگری از طریق خطوط ارتباطی برنامه به عنوان مهمان با ما حضور دارند، استاد دکتر مشتبه رحمان دوست از هیئت علمی دانشگاه تهران و از عزیزانی که دست گرم بر حوزه پژوهش، نگارش و تألیف داره. جان دکتر رحمان دوست، عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت و آرزوی تندرستی.
علیکم السلام و سلام به شما و به شنوندگان خوب این برنامه و استاد اسماعیلی که از صحبتاشون استفاده کردن، همواره شاگردیشون افتخارم بوده.
من عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوارم آقای مشتبه رحمان دوست، عرض ارادت با آرزوی سلامتی
خدمت شما.
بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر رحمان دوست. بحثمون بر محوریت هنر ارزشی، هنر وارداتی، معیارها و تفاوت هاست. در فصل نخست همکلامی، سعادت همکلامی با دکتر اسماعیلی، گزار و نظری بر تعریف هنر ارزشی داشتیم و همچنین در ساحت هنر وارداتی و سعی کردیم که کند و کاوی هم بر تاریخ معاصر کشورمون در این 42 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و شیبی که در حوزه ادبیات خاصه شعر به عنوان تخصص جناب اسماعیلی در حقیقت وجود داشته، با توجه به قلم شما در عرصه پژوهش و در حقیقت تألیف در حوزه ادبیات مکتوب، شما زاویه دیدتون درباره کارنامه این 42 سال چی؟ شما هم با جناب اسماعیلی با توجه به توفیق و امیدآفرینی هنرمندان ما هم منظر هستید و یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجایی که من بلدم، نه ایران و نه مبانی ارزشی دینی و اسلامی و اعتقادیمون باب رو بر روی فرهنگ از سوی سایر اقوام به روی کشور و اعتقادات و به فضایی که ما درش زندگی میکنیم نبسته. ما از این که بسته های فرهنگی و رگه های فرهنگی از فرهنگ های دیگر، اقوام دیگر، ملل دیگر، زبان های دیگر، ادیان دیگر وارد کشورمون و وارد فضای فرهنگی اجتماعی ما بشه، احساس حقارت نمی کنیم که آیا چیزای فرهنگی، تبادل فرهنگی یه چیزیست که ما هم بخوایم جلوشو بگیریم، جلوش قابل گرفتن نیست.
درسته.
خودش رو از سر تحمیل میکنه، نه تحمیل میکنه، به طور طبیعی جاذبه هاش نفوذ میکنه. بنابراین این که ما اگر بگیم چیزی به نام هنر وارداتی، فرهنگ وارداتی، ادبیات و هست که هنر وارداتی، یه چیز خود این کلمه ضد ارزشه. تا اونجا که من میدونم تلقی من این نیست که ضد ارزش باشه، اما این سوی دیگر ما کم نداریم که چشمون به سوی هنر وارداتی باشه. ما با مبانی که اعتقاد داریم اوج هنر در نزد ماست، همچنان که در تاریخ ایران به خصوص شعرا رو حالا و به خصوص قصد که شعرا رو من قصه نویسا، ادیبان، هنرمندان در سطح جهان درخشیده اند، علتش اینه که ما همواره در عرصه ادب و هنر در اوج قرار داشته ایم. هنر مبانی نفسانی داشته باشه، چه در داخل کشور ما باشه چه از خارج وارد بشه، این هنر عزت آفرین و تعالی آفرینی نیست. اما هنر اگه هنر متعالی باشه، چه از بیرون بیاد چه داخل خودمون باشه، این هنر عزت آفرینه. بذار من یک کلمه در مورد هنر بگم برای شما. معمولا هنر رو برای زیبا سازی، پیراستن و آراستن پدیده‌های طبیعی به کار میبرند. یک کسی یه خونه معمولی رو میبینه، میتونه گزارش وضعیت این خونه رو بنویسه به شکل غیر هنری، این گزارشه، این هیچ جاذبه‌ای نداره. ولی یک کسی میتونه با زاویه دید هنری قلم به دست بگیره، شعری، قصه‌ای، قطعه ادبی، نقاشی و یک اثر هنری خلق بکنه، این خونه انقدر زیبا به نظر شما بیاد از کانال و در قاب این به حساب هنری که به توصیف این پدیده عادی پرداخته زیبا میشه. در واقع هنر در اینجا به این پدیده طبیعی شرف میده. اما برعکسش اگه قله ها رو بخواد هنر عرض شود که توصیفش بکنه، هنره که اونجا شرف پیدا میکنه از اون قله ها، نه در واقع اون قله از این هنر شرف پیدا میکنه.
بله.
ظاهرا فرزدق اگه اشتباه نکنم شعر در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم میگه، میگه و ما مدحت و مقالتی به محمدن، عرض شود که و ما مدحت و محمدن به مقالتی و انما مدحت و مقالتی به محمدن. حالا یه ذره یک کلمشون که با تعبیر اگه استاد اسماعیلی کمکم کنن، مثل که یک کلمشون کردم و زیاد گفتم، من وقتی شعر در مورد پیامبر اکرم میگم، من این نیست که پیامبر رو دارم مدح میکنم، من دارم شعر خودم رو مدح میکنم که به موضوعی به نام پیامبر پرداختم.
درود برشون.
ما اهل بیتمون، مبانی ارزشیمون، اعتقادات دین و خدا و پیغمبر و انصاف و انسانیت و شرف و اینها که در اوج، ببینید خود نام محمد صلی الله علیه و سلم یعنی ستوده و آراسته، علی یعنی علو و درجه بالا، حسین یعنی زیبایی، حسن یعنی زیبایی، زهرا یعنی درخشندگی، نمیدونم زینب یعنی زینت پدر، زیبایی. ما اصلا هر چی که داریم مهدی یعنی نام هدایت شده. و ببین ما وقتی که اینها رو اوج و قله و الگو قرار میدیم و به اینا میپردازیم،
بله،
هنر است که شرف و عزت و افتخار پیدا میکند. با لذاست که همین از زینب در مورد عاشورا میگه ما رأیت الا جمیلا، اصلا شعر عاشورا، پرداختن به عاشورا، نقاشی عاشورا، فیلم سینمای عاشورا اوج زیباییه. بنابراین ما اگر میخواییم به هنر وارداتی بپردازیم و ارزش گذاری و تأیید یا ردش بکنیم، باید ببینیم از کدوم هنره. میدونیم هنر خودمون اونجایی که فرد متعهد و هنرمند درست حسابی ارزشی به این پدیده ها میپردازد، یه چیز هنر متعهد خلق میکنه. باز اجازه بدین یه تو پرانتز یه جمله بگم.
درسته.
مثلا میگن هنر متعهد رو تعریف کن، من میگم تا آدم متعهد پیدا نکنی از یه آدم غیر متعهد هیچ هنر متعهدی تولید نمیشه.
درود بر شما. درود بر شما.
ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش یا بود هستی بخش. بنابراین باید آدمه در وجودش تعهد تبلور پیدا کرده باشه تا از او هنر متعهد صادر بشه. این برادرم از شعرهای هر ساعت خوب خودمون، دوست مشترک بنده و آقای اسماعیلی، این آقای عبدالرضا کوهمال جهرومی، یه بیت شعر در مورد امیرالمومنین، البته یک شعر بسیار بلندی است، یه بیتش در مورد امیرالمومنینه، میگوید هفت آسمان اوج غزل را کرد کنی، قدت نمیرسد که علی را رسد کنی. من یه بار دیگرم این شعر رو اجازه خود شاعر یه کلمه شکم و زیاد کردم، هرچه آقای اسماعیلی ممکنه با هم دعوا کنه، غزل رو برداشتم کلمه هنر گذاشتم جاش، گفتم هفت آسمان اوج هنر را کرد کنی، قدت نمیرسد که علی را رسد کنی. نه در شعر، نه در نقاشی، نه در سینما، نه در اثر ادبیات داستانی، کی قدش میدسه امیرالمومنین رو در شعر رسد کنه، در هنر رسد.
بله بله.
یا در مورد ارشد که از زینب میفرمان که اگه اشتباه نکنم از زینب مخاطب است، آن زن که کهکشان خطی از رد پای اوست، خورشید نسخه بدل چشمای اوست. این هنر مال خودمون و بومی خودمونه که ریشه در این زیبایی های اصیل و قله ها و اوج ها داره. بنابراین تلقی ما اینه که ما اگر بخوایم نسبت به قصد هنر خودی نگاه کنیم که هنر ارزشیمون، هم اعتقادیمون، هم ایرانیمون، هم فرهنگ اصیل قصد که خودی میشه، مثلا فرض کن علامه طباطبایی، بذار یه پرانتز یه جمله بگم، عرفای بزرگ ما در اوج عرفانشون شاعرند، ریاضیدانان بزرگ ما در اوج ریاضیدانیشون به شعر میفتند، فلاسفه بزرگ ما به شعر، همه علامه طباطبایی کم فیلسوفیست، دیوان شعر داره، امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک انسان بزرگ سیاسی فکور فرهنگی از شاید که فقیه اینا دیوان شعر ازش داریم، مفسران بزرگ ما در اوج به شعر میفتند و شاعر میشوند. بنابراین ما اگه در این علامه حسنزادی آمولی حفظه الله تعالی دیوان شعرش رو ببینید، بنابراین ما در یه جایگاهی قرار داریم که بزرگان ما در عرصه‌های تخصصی خودشون وقتی الهی ارتقا پیدا میکنند، نه نفسانی، تازه به هنر و ارائه اندیشه ها و ایده ها و آنچه که دارند در قالب ادبیات و به خصوص شعر و اینها میپردازند.
بله.
من حالا برداشتم اینه که هنر ما اینه، حالا نه این که ما نفی کردیم هنر اسد وارداتی رو، هنر وارداتی هم مخلص شما هستیم، سنگ محک و معیار و سنجه بهش میزنیم ببینیم کدومشو برداریم کدومشو برنداریم، ولی خودمون کم که نداریم هیچ هیچی. باید جهان بیاد نگاه کنه به این هنر ما و ثبت که ارزشی هنر ارزشی فرهنگ ما.
درود بر شما. درود بر شما جناب دکتر. بسیار ممنون و متشکرم که در همین زمان کوتاه که افتخار همراهی با شبکه رادیوی گفتگو به ویژه برنامه گفتگو فرهنگی رو دارید، حداقل برای من کمتری مثل همیشه آموزه فراوان